دوستان شنونده، برنامه نگارستان رو که به شرح زندگی نامه مرحوم مولا‌علی همدانی میپرداخت شنیدید. همین اک ساعت 12:59 است و همراه بخش اسکاهی برنامه های رادیو معارف هستید. روز شنبه 30 آذر ماه، آخرین روز از پاییز 1398، که انشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه برای بیداری با درس گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی تقدیم شما میشه، با بحثی در خصوص جریان شناسی روشنفکری و اسلام آمریکایی.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت میکنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به
بازخوانی به بعضی ویژگی های جریان اسلام آمریکایی، بازخوانی بخش های از وضعیت فکری صورت بگیره که دوباره تو اون چاه و چاله های فکری، سیاسی، اجتماعی، تشکیلاتی نیفتیم و از یه سوراخ چند بار گزیده نشیم. یه اتفاقاتی تو دهه‌های 40 و 50 قبل از انقلاب، دهه 60 بعد از انقلاب افتاد که هزینه‌های سنگینی ملت داد برای عبور از اون هفت خان، مقابله با اسلام متحجر، جدا کردن صف از شیعیان لندنی و اسلام آمریکایی، تجربه تلخ جریان‌های به اصطلاح روشنفکر غیر دینی و نیمچه دینی که معمولاً تلفیقی از اسلام و تشیع با لیبرالیسم یا با مارکسیسم رو به عنوان نسخه بدل اسلام و تشیع مطرح میکردن، بعضیشون دانسته و توطئه‌گرانه و منافقانه، بعضیشون ندانسته. شاخه دوم اسلام آمریکایی که شاخه اولش متحجران و تفکیک کنندگان دین و مذهب از سیاست و عدالت به اسم و شعارهای مقدس معابی و مقدس نمایی بودن، و شاخه دومش که ظاهراً در برابر اونا سفارایی میکردن تحت عنوان نواندیشی و روشنفکری با پسوند دینی یا مذهبی و گاهی غیر دینی، که اینا هم البته جریان‌های مختلفی بودن، بخشی حسن نیت و بعضی سوء نیت، چنان که در دسته اول متحجران و شبه ولایتی ها اونا هم دو دسته بودن، بعضی ناآگاه با حسن نیت، بعضی آگاه و فاسد و مفسد. یه عده به اسم دین و مذهب، یه عده به اسم روشنفکری و نواندیشی موانع زیادی در دهه‌های قبل از انقلاب و پس از انقلاب به شکل‌های مختلف ایجاد کردن در برابر صف انقلاب. ما امروز رو اون شاخه‌ای متمرکز میشیم که چون اینا معمولاً سعی نفوذشون و سربازگیری و یارگیری‌هاشون هم وسیع‌تر بود، به زبان روز و روشنفکری هم بحث میکردن، اون شاخه‌ای از دسته لیبرال های مذهبی که تازه حسن نیت هم مثلا فرض میکنیم داشتن، حمله بر صحت میکنیم که مثلا حسن نیت داشتن اما مکتب رو درست نمیشناختن و کم کم زاویه گرفتن با امام و انقلاب و دهه 60 کارشون به تنش کشید و یک انشعاب و شکاف در پشت جبهه نظام و انقلاب ایجاد کردن. ما یک پدیده داشتیم و داریم به خصوص از مشروطه به بعد تحت عنوان لیبرالیزم دینی و سیاسی در ایران، که اینا یک دسته با عنوان روشنگری و نواندیشی و احیاء دین عمل میکردن به اصطلاح، بعضی با حسن نیت و بعضی با سوء نیت و وابستگی. برای شناخت این جریان فکری یک طبقه بندی راجع به روشنفکران به اصطلاح تا قبل از انقلاب و بعد پس از انقلاب باید داشته بشه. اینا معمولا تو حوزه سیاسی در قالب چند تا حزب تشکیلات شناخته شده فعالیت میکردن، بعضیشون گرایش ناسیونالیستی و ملیگرایی افراطی داشتن، خود اینا دو دسته بودن، بعضی غربگرا هم بودن در اینا، و اما بعضیشون نه، در برابر استکبار و استعمار غرب موضع منفی و انتقادی و اعتراضی داشتن، ولی مبانی فکرشون غربی بود. تو حوزه سیاست در واقع با غرب استکاک داشتن، اما در حوزه معرفت و فکر خودشون غربی میاندیشیدن و این تضاد رو همیشه با خودشون هم میکردن تا امروز هم. کلن این طیف که به عنوان روشنفکری شناخته میشد چند جور دستبندی شده، طبقه بندی شده، که یک شاخه از اسلام آمریکایی از درون این طیف حمایت و غنی‌سازی و تئوریزه شده و میشه. اون چی که به نام روشنفکری در ایران به خصوص از مشروطه به بعد تعریف میشه، به لحاظ ادوار تاریخی به چند دوره تقسیم شد. مثلا بعضی گفتن از مشروطه تا شهریور 20 یک دوره بوده، از شهریور 20 که ایران اشغال شد و رضا خان رو برداشتن و به جاش بچه‌ش رو گذاشتن انگلیسی ها و آمریکایی ها، یه دوره دیگری شروع میشه تا مثلا سال 42 15 خرداد، از 42 هم تا انقلاب یه دوره دیگری، چون در این دو سه مقطع دو سه تا چرخش در فعالیت‌های فکری این جریان‌ها ایجاد شد نسبت به دین و مذهب. بعضی‌ها به لحاظ تاریخی تقسیم کردن به دوران قبل و بعد شهریور 20، دوره اول و دوم. دوره دوم به کودتای 28 مرداد 32 ختم میشه و دوران بعدش تا انقلاب و از انقلاب به بعد به عنوان یک دوره دیگه شمرده شده. این به لحاظ تاریخی مثلا. یه تقسیم بندی هایی به لحاظ ماهیت فکری و دیدگاه ها بوده که این جریان ها بخششون غربگرا و لیبرال بودن، بخششون چپگرا با تمایلات مارکسیستی سوسیالیستی بودن، اونا راست اینا چپ، و یه دسته سومی روشنفکران با گرایش دینی که بخششون مبانیشون دینی و دینی تر بود، بخشی مبانیشون خیلی دینی نبود اما از ادبیات دینی و محملهای دینی و مذهبی استفاده میکردن، حالا لزوماً نه برای فریب افکار عمومی، بعضی موارد برای فریب بود ولی بعضی ها نه، واقعا برداشتشون همون بود. یک جریان روشنفکری که شعار اصلیش بحث آزادی دموکراسی پیشرفت، در ذیل ادبیات دینی با پرچم دینی، یه عده بیشتر شعاراشون اینا شعار اینا جناح راست روشنفکری بودن که مسئله اصلیشون پیشرفت بود و دموکراسی و آزادی، یه جناح چپ روشنفکری بود که بیشتر مسئله اصلیش برابری و عدالت و انقلاب بود، انقلابی گری. یک جریان شاخه دینی است که خود شاخه دینی که با ادبیات دینی مطرح می‌شدن و بحث می‌کردن به چند دسته تقسیم می‌شد. تقسیم بندی‌های بنابراین مختلفیه که من فقط خواستم اشاره کنم و الا دسته بندی‌های دیگه‌ای هم توی مباحث هست. یا مثلا از جهت این جریان‌ها رو چند دوره بعضیا تقسیم کردن، گفتن یه دوره‌ای بود که اینا در دوران مشروطه وارد حاکمیت شدن و وارد اتاق رهبری و اتاق فرمان انقلاب مشروطه شدن، در انحراف انقلاب مشروطه از شعارها و پایگاه اسلامی مردمی به سمت گرایش‌های لیبرال و غربی و انگلیسی و سکولار کردن مشروطه اینا نقش ایفا کردن، اون جریان نفوذیشون عرض می‌کنن. ولی آدم های غیر نفوذی هم بودن که حالا اشارات فکری داشتن ولی وابسته نبودن، صدماتی زدن اما خدماتی هم کردن. اینا همه باید تفکیک بشن. ببینید یکی از مشکلات اینه که بردارید کل جبهه مخالفین رو همه رو یه دست یک کیلویی از یک کنار همه رو به یک حکم به یک چوب برانید، اینطور نیست. همیشه باید جبهه مخالفین رو درست شناخت، طبقه بندی کرد، ظاهرش همه کنار همن، در واقع هر کدوم مطالباتشون، مبانیشون، انگیزشون، ارتباطاتشون، قوت ضعفشون به اون دیگری فرق میکنه. آدم عاقل حکیم و حتی اخلاقی کسی است که کل مخالفینشون رو یه جا داوری و قضاوت نکنه، هر کدوم رو جداگانه بررسی کنه. بعضی از اینا به راحتی قابل تبدیل به دوستن، بعضی اصلا دوستن و اشتباهی تو جبهه قرار گرفتن، بعضی ها دشمنان کینه‌جویان، شیطان صفت، شیطان محضن و شیطان حرفه‌ای که به شیطان درس شیطنت میدن، بعضی ها نه فریب خوردن به لحاظ مفهومی، بعضی ها به لحاظ مصداقی فریب خوردن، اینا همه رو باید تفکیک کرد. از یک جهت هم یه تقسیم بندی که باز شده اینه که یه سری از این جریان ها در دوره اول در زمان مشروطه نفوذ کردن تو اتاق فرمان انقلاب، چون انقلاب مشروطه یک انقلاب دینی بود و مردمی بود، پایگاهش مسجد بود، اولین شهیدش طلبه بود، رهبران و صفحه اول انقلاب مشروطه علما بودند، فتواهاش و حوزه نجف می داد، سازماندهیش کف خیابون با روحانیون سیاسی مجاهد بود، محل تحصنشون مسجد بود، محل تحصنشون حضرت عبدالعظیم بود، بعد قم بود، بعد می‌خواستن در مهاجرت کبرا برن نجف امیرالمؤمنین متحصن بشن، شعارهاشون اسلامی بود، شعار عدالت خانه بود، مبارزه با استبداد و استعمار بود، عدالت اقتصادی اجتماعی بود، شعار ساده زیستی و زهد دربار و حاکمیت بود. اما بعد از یه مدت رهبران مشروطه عوض شد، همسال تقی‌زاده ها و کی و کی، جریان های فراماسون، جریان های وابسته و مرتبط با سفارت انگلیس، شعارشون عوض شد، شعار عدالت خانه شد کنستیتوسیون، مشروطه انگلیسی نه اسلامی، مشروطه لایک. محل تحصنشون عوض شد، اون نیروهای اصیل رو حذف کردن، رهبری رو کسان دیگری، قشر مردمی که مشروطه خواه بودن کم کم عوض شد، شعارشون عوض شد، رهبرانشون عوض شد، محل تحصنشون هم از مسجد از حضرت عبدالعظیم شد سفارت انگلیس، که شیخ فضل الله بن نوری گفت دیگه با این مشروطه من نیستم، اون مشروطه رو من خودم جزو رهبرانش بودم، اما مشروطه‌ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس در تهران بیاد بیرون، اگه مشروطه اینه من مشروطه خواه نیستم، من مخالفم. شعاراشون، رهبراشون، محل تحصنشون هم عوض شد. خب این کار، این پروژه یک بخش مهمش کشانی بودن که تحت عنوان روشنفکر و تحصیل کردگان اروپایی و اینا داخل دربار و اینا رشد کرده بودن و در این خیانت نقش داشتن و نتیجهش قرار بود به حکومت مشروطه پاسخگوی اسلامی و عدالت خواه باشه. نتیجهش چی شد؟ بعد از یه مدتی رژیم پهلوی شد، یعنی انگلستان، غرب و این نفوذیاش رژیم پوسیده وابسته قاجار رو تبدیل کردن به رژیم تازه نفس وابسته تر پهلوی، که دیگه کل ایران افتاد دست انگلیس به کمک و به دست رژیم پهلوی. تو این دوران یک دوره یه که این تیپ روشن فکرها تو قدرت و حکومت هم. هم تو حکومت قاجار، دربار قاجار بودن، هم به خصوص جزو وابستگان و بازوهای اصلی رضا شاه، رضا خان بودن و تئوریسین ها و پشتوانه های فکری و روشن فکری رژیم پهلوی که از طرف انگلستان هم هدایت می شدن. این دوره اولشونه که تو قدرت مشارکت دارن. قبل از کودتای 28 مرداد سال 32 او هلوهوشا یک کمی شعار دموکراسی و این چیزا مطرح میشه و انگلیس و قرب اینا چی می رسن که اگر بخوان با سرکوب و دیکتاتوری مثل زمان رضاخان به زور حجاب بردارن، از سرا روحانیان رو خلل لباس کنن، مسجد عزاداری امام حسین رو ممنوع اعلام کنن و اینا، این نمیشه، انقلاب میشه، مثل قضیه این مسجد گوهرشاد مشهد میشه، مردم به پا میخیزن، مشروعیت این زیر سوال میره و خطر سقوطه. لذا یه مقداری آمریکا هم واسط اومد و انگلیس میبینه چه اصلا کمی دموکراسی بازی، فضای باز، یه انتخابات قلابی اینا باید انجام بدیم، چاره ای نیست. و این تیپ روشنفکرها یه عده‌شون کم کم شعار تجربه دموکراسی حکومتی، دموکراسی در حد دهنبندی و سرهمبندی شده ایجاد بکنن. در مقطع دوم باز بخشی از اینا از قدرت و حکومت فاصله گرفتن، برای که رژیم شاه با سرکوب میکرد، دیکتاتوری، شکنجه، و بعدم هی شعار پیشرفت غربی میداد. دو تا شعار، شعارهای رژیم بود که آمریکا و انگلیس گفتن ایدئولوگاتون بازسازی کنن. یکی شعار ملی‌گرایی بود که آقا ما به ایران قبل از اسلام، ما به اسلام کار نداریم، اسلام مانع پیشرفت ایران بوده. ایرانیت قبل از اسلام، ملی‌گرایی، باستان‌گرایی. دوم شعار پیشرفت. پیشرفت به مفهوم آشوا روش غرب‌زدگی، نه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی آزاد مستقل خودجوش، بلکه پیشرفت درجه دوی تقلیدی کپی برداری، توسعه درجه دو با تحت فرمان غرب. اینا دو تا شعار اصلی ایدئولوژیکی بود که از طرف حکومت با توصیه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مدام بحث می‌شد. خب هر دوش هم نتیجه روشن بود چیه؟ ایران قبل از اسلام رو اینا در برابر اسلام، هی ایران و فارسی در برابر عرب و اسلامی اینا مطرح می‌کردن، اینجا ملی‌گرای ایرانی می‌شدن. حتی انگلیس غربی‌ها بهش یاد دادن صحبت بکن از اینکه عرب زدائی کنیم از زبان فارسی، تمام کلمات عربی رو بریزیم دور برگردیم به فارسی 2000 سال پیش. کلمات واژنگ پوش کاریان، همین کلمه‌ای که اصلا معنی نداره، الان هیچ کس نمی‌فهمه چی هست، هیچ ایرانی فارسی زبانه. فز اسلام زدائی و عرب زدائی برای فاصله انداختن بین مردم مسلمان ایران با قرآن و با مفاهیم اسلامی، با شعار باستانگرایی ایران قبل از اسلام. یک، دو، غربگرایی. نوبت به اسلام که میرسید اینا طرفدار فارسی خالص و ایران قبل از اسلام میشدن. در برابر آمریکا و انگلیس و اربابای غربیشون دیگه یک کلمه از اینکه ما ایرانی هستیم، خامنه‌ای چی، ساسانی، هیچ چیز دیگه نمیگفتن. اینجا حتی برنامه‌ریزی کردن زبان فارسی رو، خط فارسی رو بکنن خط لاتین. اصلا رضا خان جزو اولین برنامه‌اش بود، بعضی روشنفکرای مشروطه هم گفتن اگه پیشرفت می‌خوایم باید خط و زبان فارسی بشه لاتین و به جای عربی فارسی که الان قاطی شده. و شما اگه بخواید کلمات عربی رو از زبان فارسی بیرون کنی تقریبا زبان دیگه فارسی نداره. یعنی الان تو هر جمله‌ای که ما میگیم چند تا کلمه عربی هست، مثلا این عربی فارسی شده است، هضم شده، با هم جوش خوردند. شما در برابر اسلام و عربی طرفدار ایران باستان و زبان پارسی خالص میشید، ولی نوبت به ارباباتون انگلیس و آمریکا و غرب که میرسه میگید اصلا خط فارسی رو دارید لاتین کنید، زبان رسمی همه جا اجباری انگلیسی، نمیدونم چی 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 که حالا بخش آثارش هنوز هم هست دیگه. این تناقض و دروغتون، چون اگه واقعا ایرانی و ساسانی و اینا باشید خب چرا جلوی انگلیس و آمریکا نمیگید کوروش و داریوش و هخامنشی و اینا؟ چرا در برابر خط لاتین و زبان انگلیسی مقاومت نمیکنید، از زبان فارسی و خط فارسی دفاع نمیکنید؟ اونجا غرب زده میشید یه مرتبه، دیگه ایران باستانی نیستی، تا نوبت به اسلام میرسه ایران باستان. او هم توش چند تا حقه بازی بود. اولا هخامنشی کجا، ساسانی کجا، اینا ربطی که به هم نداره. بعد یا در اصل وجود هخامنشی تو مورخین تاریخ بحث دارن که اصلا چیزی بوده یا نبوده، کتاب ها نوشتن. بعد حالا بوده هخامنشی چه ربطی داره به ساسانی؟ قرن ها فاصله است، اینا ربطی به هم نداره. خود ساسانی ها یک کلمه از هخامنشی نگفتن اصلا. بعد ساسانی چرا تو داره به تو؟ یک حمال بی‌سواد رو پیدا کردن انگلیس‌ها آوردن سر کار، هخامنشی، ساسانی، پهلوی. اصلا چرا تو یک تاریخ سازی قلابی، یادم بی‌سواد. غرب گفت شعار پیشرفت، تمدن، بعد کی گذاشت بالا سر ما؟ رضا خان میدونید بی‌سواد بود کلاً. معتاد، باباش هم از شدت مصرف مواد کنار خیابون مرد. پدرش نظامی قزاق بود، معتاد بود. و از شدت اعتیاد کنار خیابون مرد. خودش هم قزاق بود. خود انگلیسی‌ها توی وقتی دارن شناساییشون میکنن که نوکراشون رو که به طریقی که بیان میگن یکی از کسایی که پیدا کردیم خوبه به درد میخوره اینه. بعد تو زندگیش میمیسه میگه این قماربازه، هر چند وقت سر کوچه مست و چاقوکشی سر قمار یه گوشه افتاده یا دعوا میکنه یا کتک زده یا میخوره فلان. بعد آمده تو نیروی قزاق، یه آدم بیکله، خشن، بی سواد و خوشگذرون. حالا به طور رسمی 4 تا زن داشت، به طور غیر رسمی 40 تا 100 تا زن. اهل مواد مخدر و مشروب و زنبارگی و فحشا و بی سواد و چاقوکش. این رو آمدن کردن شاه ایران. رضا شاه پهلوی مشهور بود به رضا خان میرپنج. این یا رضا قلدر. این آدم توی قزاق بود، یه مدتی نگهبان در یکی از سفارتخانه‌های اروپایی بود. یه عکسش هم هست که نفر دوم سوم یکی از کنسولای اروپایی رو اسب نشسته، این رضا خان پشت اسب او ایستاده. عکسش هست الان تو اینترنت. این رو ارزش هم کردن شاه ایران در جراتی که تو ایران حداقل صدها نفر بودن که متخصص بودن، اصلا آمده بودن تو خود غرب درس خونده بودن، برگشته بودن. این رو کردن شاه ایران. بعد گفتن برای مبارزه با اسلام و قرآن بگید ایران باستان و عرب زدایی از فارسی، از اسلام بکنید اینا رو. بعد وصلش کنین به ما به اسم پیشرفت تمدن، که حالا پیشرفت میخوای زبان لاتین، خط انگلیسی، سبک زندگی عربی. بعد ایران قبل از اسلام رو هم، ساسانی رو هم ببینید، ما یک بحثی داریم به نام ملت ایران، یه چیزی داریم به نام حکومت ساسانی، اینا از هم جداست. ملت ایران تحت ظلم حکومت ساسانی شاهنشاهی بود، ملت ایران غارت میشد، مالیات‌های سنگین، جنگ‌های پی در پی، بیگاری، بردگی. تحصیل علم در ایران ساسانی قبل از اسلام برای مردم ایران ممنوع بود. میدونیم علم طبقاتی بود، یک کفشگرزاده نمیتونست بره ولو نابغه باشه بره درس بخونه. علم فقط برای فرزندان اون سه طبقه بالا، یکی مغها، آخوندهای زرتشتی، یکی دربار، یکی ژنرال‌های ارتش. علم ممنوع بود. خب اسلام آمد گفت علم هم جایز بلکه واجب است برای هر مرد و زن از هر طبقه. یا مثلا شاه ایران قبل از اسلام، شاه ساسانی، 3000 تا زن داره، اصلا حرمسرا داشتن. اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. این وضعیت زن، اون وضعیت علم، اون وضعیت فاصله های طبقاتی، این وضعیت اینا بود. ملت ایران در برابر مسلمین مقاومت نکرد. شاه ساسانی، شاپور جوانان ایرانی رو با زور زنجیر کتفاشون رو به هم میبست، با زنجیر میبرد جبهه، نمیخواستن به جنگل. شاپور ذوالاکتاف، ذوالاکتاف کتف یعنی شونه، یعنی شانه های اینا رو با زنجیر میبست، به زور میبرد جبهه. لذا هر شهری که آمدن غیر از نظامیان خود و حکومت و بعضی گروه های خاص، اغلب مردم نجنگیدن. و میدونید مردم ایران به زور شمشیر مسلمان نشدن. اینا که میگن مردم ایران با شمشیر شدن، این توهین به ملت ایرانه. اگه زور شمشیر بود، چرا مردم وقتی مغول‌ها آمدن مردم ایران چرا بودایی نشدن؟ اگه با زور شمشیر و ترس بود، چرا وقتی آمریکا و انگلیس اینا به ایران حاکم شدن مردم دینشون رو کنار نگذاشتن؟ چرا مسیحی نشدن همه؟ تازه اونا مسیحی هم نیستن، سکولارن. توهین به ملت ایران. 4 قرن طول کشید تا به تدریج مردم ایران اکثرا مسلمان شدن با انتخاب خود. بعضیا که تو همیران هم مسلمان نیستن، هنوز مسیحی داریم، یهودی داریم، زرتشتی داریم. شرق ایران مردم قبلا بودایی بودند، غرب بخشی مسیحیایی بودند که از دست امپراتوری روم فرار کرده بودند آمده بودند ایران. بخشی از مردم زرتشتی، بخشی از مردم ایران اصلا دین و مذهب خاصی نداشتند، بخشی مشرک و بت پرست بودند، بخشی آفتاب پرست بودند، بخشی دین خاصی نداشتند، بخشی مزدکی و مانوی و اینا بوده. همه اینا ظرف 4 قرن به تدریج مسلمان شدند. ملت ایران ملتی نبوده که به زور دینش رو تغییر بده. بعد ملتی که این همه فداکاری کرده، بزرگترین نمونه های عشق و هنر و علم و تمدن سازی اسلامی در اوج درخشان تمدن اسلامی اغلبش ایرانی بودن. شما دینی که بر تو تحمیل شده باشه تو میری برش فداکاری میکنی؟ بزرگترین شهدای اسلام و تشیع در طول تاریخ بسیاریشون ایرانی بودن. 60-70% دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی، از ریاضیات و پزشکی و ستاره شناسی تا نمیدونم جراحی تا شیمی تا بیایید فقه و اصول و تفسیر قرآن و اینا، ایرانی بودن. مگر یک ملتی که به زور مسلمون شده با شمشیر از ترس این همه عشق ورزی و فداکاری میکنه که بعد 1400 سال اسم پیغمبر میاد، اسم اهل بیت میاد، مردم اینجور عشق میجوزن؟ اینجور مردمی که به زور مسلمان یا شیعه شدن، عاشورا تاشورا اینجوری میان بیرون الان بعد 1400 سال؟ که حتی اونایی که خیلی مذهبی نیستن و خیلی اهل نماز و زهر نیستن، حتی اونایی هم عزادار بشن، اینا رو کسی به زور عزادار میکنه؟ این ملت به زور شیعه یا مسلمان شده؟ به زور میشه اختراع کرد خلاقیت های بزرگ؟ آمدن تحت این عنوان ایدئولوژی ایران قبل از اسلام با اسلام مبارزه کنن، بعد با اسم شعار ایدئولوژی پیشرفت و توسعه با ایرانیگری و فارسی مقابله کنن به جز لاتینو. این توته اینا بود، این دوتا شعارهی بود که از طریق رژیم پهلوی اینا تحقیق. اون جریانه که وجه سرکوبگر و استعماری تمدن غرب وقتی در ایران به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد تشدید شد، بخشی از این روشنفکرانی که شعار پیشرفت میدادن کم کم مجبور شدن برای حفظ آبروی خودشون فاصله گرفتن از وجه سیاسی حکومت و جز منتقدین دستگاه سیاسی حاکم پهلوی و ارتباطش با غرب در آمدن. و بعضی از اینا حتی کم کم با اینکه اول روشنفکر ضد دین بودن، وقتی دیدن دین در ایران مظلوم شده، سرکوب شده و ابزار انقلابیگری شده، یعنی دیگه اسلام شده مکتب اپوزیسیون و مکتب شورش، سرکوب شده. جالبه که شما اون دهه های آخر کم کم میبینید نزدیک به انقلاب که میشه، یه بخشی از روشنفکران چپ یا لیبرال یا ملیگرای ما کم کم مذهبی میشن، مخصوصا از 15 خرداد به بعد. که پرچم امام میره بالا، راجع به دین و مذهب حرف میزنن، بخشی از شعارهای مذهبی اسلامی، قرآن، نهج البلاغه، اینا تو ادبیات اینا وارد میشه. جاذبه مارکسیسم به عنوان تنها مکتب مبارزه علیه آمریکا و علیه رژیم شاه که مدرن و جدید و داشت مدام هم از طریق بلوک شرق و به خصوص شوروی روسیه ترویج میشد، تئوریزه میشد، یک جنبش و یک بلوک قدرت جهانی بود، حالا کم کم یک رقیب، یک آلترناتیوی پیدا شد و او جریان دینی بود. جریان دینی که همیشه در ایران بوده، اما بین روشنفکران و بین کم کم تحصیلات دانشگاهی که دانشگاه کم کم راه افتاد، موج خروجیاش داشت میامد بیرون، یک بخش درباری ها و بچه پولدارا و مفخورایی که تمام آرزوشون رفتن به غرب و آمریکا و خوشگذرونی و این حرفا بود، اما لاولا اینا یک قشری هم تربیت شدن کم کم با روح انقلابی و ضد شاه، ضد آمریکا و ضد انگلیس. بخششون طعمه جریان های چپ مارکسیستی می شدن، بخششون حالا کم کم دارن گرایش به مذهب پیدا می شه، مخصوصا از 42 به بعد که آقا به سمت دین و فرهنگ بومی و سنتی برگردیم، بازگشت به خیش، بازگشت به سنت ها. بعضی از اینا حتی مارکسیست بودن، بعضی ها ملی گرا بودن. مثلا جلال آل احمد میدونین فرزند یک خانواده روحانی است، پدرش آیت الله آل احمد در طالقان پسر عموی آیت الله طالقانی بود. خودش هم میگه مثلا بابا منو گذاشت طلبه شدم، حتی رفته بودم نجف، کلمو ترشیده بودم با انگشتر عقیق تو حوزه نجف، ولی سوالات من اینا نبود و برای من مارکسیسم و اینا جاذبه داشت. ول میکنه میاد تو حزب توده، حزب کمونیستی، جزو جریان جوان قوی اینا میشه. باز از حزب توده انشعاب میکنه، میگه اینا وابسته به شوروی هستند، نمیدونم اون جریان نیروی سوم، بعد همچون حزب چیه زحمت کشان نیروی سوم از یه عرفا، و بعد آخر آخرش دوباره برمیگرده به مذهب. اون سالای آخر عمرشون دوباره برمیگرده به مذهب، میگه آقا من چپ و مارکسیسم رو تجربه کردم، این ملی‌گرایی اینا رو فهمیدم، کتاب غرب زدگی رو نوشته، غرب و غرب زدگی اینا همش فریب بزرگه. حالا قبلا ناآگاهانه بچه که بودم میگفتن آقا اسلام فلان، الان من آگاهانه دارم میرسم به اینکه اسلام راه حله و فقط باید امید میشه به آقای خمینی و به اون بخشی از روحانیون انقلاب، فقط به اینا میشه امید داشت. کتاب خدمت و خیانت روشنفکران رو مینویسه. یا دکتر شریعتی خب تحصیلات رسمی دینی و حوزوی کلاسیک نداره اصلا، ولی علاقه به مفاهیم شیعی و مطالعات شخصی حرکت. میخوام بگم یک کسایی که روحانی نبودن و به اصطلاح روشنفکر حساب میشدن، چه با سابقه چپ، چه با گرایش به چپ و سوسیالیسم، چه با سابقه حتی کمونیستی مثل جلال آل احمد اینا، یا با سابقه ملی‌گرایی، یه مرتبه همه آمدن به سمت مفاهیم اسلامی. و از یک جهت دیگه هم تقسیم میشه کرد این باز این جریان‌ها رو به اونایی که طرفدار نسخ دین بودن، که آقا اصلا دوره دین گذشته بودش، یه عده طرفدار نقد دین بودن، گفتن سنت ها رو نقد کنیم، بازسازی کنیم، هنوز قابل استفاده است. یه عده هم گفتن آقا نه نقد نه نسخ، بلکه احیا کنیم، اجتهاد کنیم، دوباره درست بفهمیم. ما درست نفهمیم، میفهمیم، باید برگردیم بفهمیم چیه قضیه. این دین و مذهبی که بزرگترین جنبش های اجتماعی و تاریخی و علمی رو ایجاد کرده در طول تاریخ، این تشیعی که پرچم انقلابی ترین جنبش دینی در تاریخ همیشه بوده، چرا باید حالا تبدیل بشن به یک ملت ستم دیده وابسته زیر مهمیز غرب و یک رژیم دیکتاتوری؟ نه نسخ دین و حذف دین و عبور از دین، نه نقد و دستکاری دین به اسم بازسازی، نه بازفهمی و احیا و تجدید حیات سنت دینی اسلامی و شیعی با فهم درست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برای بیداری عنوان برنامه بود که حدود 28 دقیقه تقدیم شما بزرگواران شنونده شد، با گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و جریان شناسی روشن فکری و اسلام آمریکایی که انشالله ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. در کنار ما باشید تا ساعت 16 امروز و برنامه های دیگری که انشالله به موقع تقدیم حضورتون خواهد شد بشنوید، و اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید از طریق سامانه پیامکی 30553 یا دو شماره تلفن 329 10551 و 552